گاه اطلاع رسانی www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و شب خیر عرض می کنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 21 رادیو معارف. خطیب جمعه تهران گفت دشمن با فاسد جلوه دادن دستگاه‌های حکومتی در پی ناامیدی مردم است. آیت الله امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران به هشدارهای صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه توطئه‌های استکبار جهانی در دیدار خبرگان اشاره و تأکید کرد دشمن با فاسد جلوه دادن همه دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی و ایجاد تفرقه میان مسئولان و متهم کردن رهبران جامعه اسلامی به فساد می‌خواهد مردم را از حکومت اسلامی ناامید کرده و سپس بر امت اسلامی غلبه کند. بر این اساس همه ما باید از اهانت و توهین به یکدیگر پرهیز کنیم و راه نقد عالمانه و دلسوزانه را در پیش بگیریم. وی همچنین با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رؤسای قوا گفت ایشان در این دیدار از مسئولان خواستند تا مشکلات مردم را با جدیت حل کنند و مسئولان نیز باید مشورت پذیر باشند و از پیشنهادات افراد دانا و دلسوز بهره ببرند. امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه به معاهدات بیگانگان باید با سوء ظن نگاه کنیم افزود
کشور ان شاء الله با این ظرفیت های گسترده ای که به حمد الله داره مشکلاتش قابل حله و ان شاء الله بر تمام تحریم های دشمن و تمام توطئه های دشمنان فائق خواهد آمد. باید با سوء ظن به مطالب و تصمیمات و پیشنهادات دشمن ولو جهانی و بین المللی است با سوء ظن نگاه کرد. باید هوشیار بود و مواظب بود و با هوشیاری تصمیم گرفت. امریکا صهیونیست، بعض کشورهای عربی مثل سعودی و اینها، بدانید این معنا که حق پیروزه و شما ذلیلید و رسوا خواهید شد.
آیت الله امامی کاشانی ضمن قدردانی از 900 نفر از اساتید بسیجی دانشگاه‌های سراسر کشور که برای حل مشکلات کشور اعلام آمادگی کرده بودند خاطر نشان کرد بنابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب کشور ما از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است و با همین ظرفیت می‌تواند تحریم‌ها را شکست داده و بر توطئه دشمنان پیروز شود. وی به توطئه‌های دشمن برای نابودی جمهوری اسلامی اشاره و تصریح کرد ملت ایران با جدیت به راه خود ادامه خواهد داد و دشمن نیز همه آرزوهایی که برای نابودی جمهوری اسلامی در سر می‌پروراند را به گور خواهد برد. امام جمعه موقت تهران در ادامه با ابراز خرسندی از برنامه قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان اقتصادی گفت این حرکت باید تقویت شده تا با همه مفسدان اقتصادی به صورت قاطعانه برخورد شود. خطیب جمعه قم نیز با تأکید بر لزوم حفظ روحیه مقاومت و یکپارچگی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان گفت مشکلات اقتصادی امروز حل نشدنی نیست و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی میتوان بر مشکلات غلبه کرد. حجت الاسلام و المسلمین عرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با تبیین هجمه سنگین دشمنان در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود
در برنامه ریزی هامون، در طراحی هامون با این حس استقلال، اعتماد به نفس، روح انقلابی در حرکتمون را حفظ بکنیم. مجلس ما در مصوبات خود، در مصوباتی که مربوط به اسناد این روح انقلابی رو با رعایت بکنه. شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، هیئت دولت، قوای سگانه، قوه قضاییه و نهادهای کشور و ملت ما همه باید در پرتو اون راهنمایی هایی که در اون همایش بزرگ تهران از سوی رهبری معظم ارائه شد حرکت بکنیم و بدانیم ایستادگی و پایبندی به ارزش های انقلاب ما را پیروز میکنه و در برابر دشمن نباید ضعف داشته باشیم. دشمن امروز به ظاهر عربده میکشد، تندی نشان میدهد، اما در دل آنها رعبی از مقاومت و سپاه و بسیج و جبهه مقاومت این رعب خواهد ماند و به فضل الهی دشمنان این ملت شکست خواهند خورد.
امام جمعه قم با اشاره به گرانی‌های اخیر و رشد بی‌رویه قیمت برخی کالاها خطاب به دولت مردان و دیگر سران قوا تأکید کرد از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با جدی گرفتن توصیه‌های کاربردی، شفاف، دلسوزانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب و مراجع اعزام تقلید در کنترل قیمت‌ها، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و به ویژه اقشار مستضعف و همچنین مقابله با راندخاری وارد میدان شده و تمام توان و ظرفیت‌های خود را به کار گیرند تا از این برهه عبور کنیم. حجت الاسلام و المسلمین عرافی در ادامه با اشاره به نزدیک بودن اربعین حسینی و حضور گسترده عاشقان سرور و سالار شهیدان در این مراسم پرشور، تحکیم روابط دولت و ملت ایران و عراق را موجب رونق هرچه بیشتر مراودات دو ملت دانست و افزود:
حماسه بزرگ اربعین در پیش رو هست که واقعا باید این حماسه را ما هرچه بیشتر اوج ببخشیم و انشاءالله امسال هم شاهد یک اربعین با شکوه باشیم. اربعین یک حماسه بزرگ معنوی، ایمانی و بی‌نظیر در جهان هست. اینکه این حماسه معنوی است، بین المللی است، بین الادیانی است، بین المذاهبی است، همه حضور پیدا میکنند، خود مردم اون را هدایت میکنند. اینکه این حماسه از ایمان برخواسته است، این جمعیت بی‌نظیر جهانی در این راهپیمایی بزرگ حضور پیدا میکنن، این یک امر مهمی است. امیدواریم همه با رعایت اونچه که دستگاه‌های مسئول ابلاغ میکنن در بزرگداشت این حماسه شریک باشند.
امامان جامعه سراسر کشور با تاکید بر اتحاد و همدلی همه اقشار، گروه‌ها و احزاب گفتند امروز دشمنان با جنگ رسانه‌ای در تلاش هستند تا الغا کنند کشور به بن‌بست رسیده و با این ترفند آرمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی را نشانه رفتند.
آیت الله طبرسی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ساری با اظهار اینکه قادر به حل مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از تحریم هستیم، تأکید کرد که ایران کشوری است که بن‌بست ندارد. وی با اشاره به مشکلاتی نظیر بیکاری، گرانی و تورم تصریح کرد: به فرمایش مقام معظم رهبری، پیروزی از آن ماست و می‌توانیم با توکل به خداوند و همدلی و انسجام بیشتر این کشور را از مشکلات عبور داده و با مدیریت جهادی تلاش مضاعفی برای حل مشکلات داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین دشتی هم در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر تصریح کرده: دشمنان با تمام توان خود وارد جنگ اقتصادی با ما شدند و برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن نیازمند جهاد اقتصادی هستیم که مسئولان در حوزه‌های مختلف باید به این مهم توجه مجاهدانه‌ای داشته باشند. آیت الله علما خطیب جمعه کرمانشاه هم گفت: همه مسئولان سه قوه باید فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری را در حل مسائل و مشکلات مردم و کشور در نظر داشته باشند و وصیت‌نامه الهی سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی را خوانده و به طور جدی به آنها عمل کنند. آیت الله سلیمانی هم در جمع نمازگزار نماز جمعه زاهدان تصریح کرد: مسئولان باید نسبت به سرمایه‌های کشور شناخت بهتری پیدا کنند و جوانان و نوجوانان زبده و کارآفرین را در راستای رسیدن به پیشرفت کشور کمک کنند. حجت الاسلام و المسلمین آبدینی در جمع نمازگزار نماز جمعه قزوین گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در جملاتی فرمودند که این ملت و این نسل جدید تصمیم گرفته است که دیگر تحقیر نشود و دنبال قدرت‌های بیگانه حرکت نکند و تصمیم گرفته ایران عزیز را به اوج قدرت و عزت برساند. لذا در این راستا باید ملت و مسئولان حرکت مجاهدانه‌تری نسبت به گذشته داشته باشند. حجت الاسلام و المسلمین میرعمادی خطیب جمعه خرم‌آباد هم با بیان اینکه باید به دنبال پیشرفت کشور باشیم گفت: ایران یک کشور پهناور است، از شمال تا جنوب و غرب تا شرق سرشار از منابع خدادادی و طبیعی و انسانی است. لذا باید برای پیشرفت به این ظرفیت‌ها توجه بیشتری داشته باشیم. الله دودی نجف آبادی هم در خطبه های امروز نماز جمعه عراق اظهار داشته در راستای حل مشکلات موجود نیاز است که دولت و مجلس تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند و با تصمیمات درست در حوزه اقتصادی مشکلات ارز و صادرات و واردات را حل کنند. وی همچنین گفت قوه قضاییه نیز باید به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات برخورد با اخلالگران اقتصادی، محتکران و مجرمان این حوزه را دستور کار خود قرار داده و در جامعه اسلامی نباید ذره ای از حقوق بیت المال پایمال شود. حجت الاسلام المسلمین حسینی همدانی هم در خطبه امروز نماز جمعه کرج با تاکید بر اینکه تولید باید بر مبنای نیاز کشور و در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشد گفت کیفیت و مرغوبیت کالاهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما باید توجه داشته باشیم که در بحث تولید حفظ دانش ملی فراموش نشود.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. آیین تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایلام برگزار شد. در این مراسم با قدردانی از خدمات 17 ساله حجت الاسلام و المسلمین لطفی، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام معرفی شد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در آیین معارفه امام جمعه ایلام گفت همه مسئولان و امامان جمعه باید با تصحیح از منش رهبر معظم انقلاب خود را مکلف به خدمت به مردم بدانند.
این مردم سزاوار خدمات بیش از اینند. بحث ساعت و 8 ساعت کار و 7 ساعت کار و اینا نباید باشه. شب و روز باید برای مردم کار کرد. وای به حال اون مسئولی که وقتی مراجعه بهش میشه با سهل‌انگاری، با بی‌اعتنایی نسبت به ارباب رجوع برخورد بکنه.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی تاکید کرد آنچه که امروز مهم است این است که در شرایط کنونی کشور مسئولان از هر گونه اسراف پرهیز کرده و خود را برای خدمت بی‌منت به مردم آماده کنند.
برادران من، امروز روز اسراف در بیت المال نیست. حتی یک چوب کبریت نباید اضافه مصرف بشه. در پذیرایی ها، در رفت آمدها، در همه چیز باید با کمال خست عمل کرد.
رئیس شورای سیاستگزاری عامه جمعه کشور هم در این مراسم گفت باید در 40 سالگی انقلاب امامان جمعه با همراهی مسئولان در استانها نقشه مهندسی فرهنگی کشور را پیش ببرند و سهم هر شهر و روستا را از این نقشه راه مشخص کنند. سلیمانی دشتکی استاندار ایلام نیز در آیین معارفه امام جمعه ایلام گفت این استان مهد پرورش عالمان و نخبگان مطرح در کشور همچون مرحوم آیت الله حیدری ایلامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای شیخ الله نور کرمی تبار دامت افاضاته.
در پایان این مراسم با قرائت حکم مقام معظم رهبری با قدردانی از خدمات چند ساله حجت الاسلام و المسلمین لطفی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، حجت الاسلام و المسلمین کریمی تبار به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام معرفی شد. آنچه که رئیس دفتر مقام معظم رهبری حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در این نشست بر آن تاکید داشتند وفاق و همدلی مسئولان برای خدمات رسانی که بیشتر به مردم بود. عباس چیچایی، خبرگزاری صدا و سیما، سالن جلسات استانداری ایلام.
ادامه خبرها. حدود 70 موکه برای ارائه خدمات به زائران به همت بانوان بسیجی در استانهای مختلف در مسیر راهپیمایان اربعین حسینی ایجاد می شود. رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور با اعلام این خبر افزود در استانهای مختلف برنامه‌ریزی برای ایجاد موکب‌های ویژه خدمات رسانی به زائران اربعین انجام شده است تا بانوان بتوانند خدمات مطلوبی به زائران در طول راهپیمایی عظیم اربعین حسینی ارائه دهند. خانم اصلانی، اعزام مبلغان زن با همکاری ستاد اربعین و بسیج طلاب به مناطق مرزی را از دیگر برنامه‌های بسیج زنان برای اربعین حسینی عنوان کرد و گفت این مبلغان نیز در موکب‌هایی که در مسیر اربعین راه اندازی می‌شود به زائران خدمت می‌کنند. وی به برگزاری سه نشست تخصصی در دانشگاه تهران با موضوع اربعین اشاره و تصریح کرد این نشست‌ها شامل اربعین و جهانی شدن، اربعین و امت‌سازی و نقش خانواده در اربعین است که با حضور اساتید دانشگاه، محققان و پژوهشگران حوزه اربعین برگزار خواهد شد. آزمون سراسری حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه ویژه طلاب سطوح عالی و مقدماتی حوزه‌های علمیه امروز در قم برگزار شد. حجت الاسلام رضوی، مدیر قرآن و حدیث حوزه‌های علمیه:
آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه بر اساس مصوبه 81 شورای عالی حوزه های علمیه جهت ارج نهادن به تلاش حافظان گرامی و تشویق مادی و معنوی حافظان به حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه هر سال در فصل پاییز انجام میشه که ثبت نام مسابقات حدود یک ماه پیش در سراسر کشور از مجاری حوزه های علمیه اعلام شد و حدود 1450 نفر در کل کشور در این آزمون ثبت نام کرد. از این تعداد حدود 600 نفر حافظ کل قرآن، حدود 410 نفر حافظ نیم و حدود 440 نفر حافظ سورس قرآن ثبت نام کردن و 126 نفر هم حافظ نهج البلاغه. الحمدلله آزمون به خوبی برگزار شد. انشالله نتایج آزمون تا 3 روز دیگه در سایت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه بارگذاری میشه و طلاب میتونن نتایجش رو ببینن. هدف از برگزاری آزمون ترویج فرهنگ قرآن و عفت هست. انشالله با حفظ قرآن و نهج البلاغه جامعه حوزوی حرکتش رو نسبت به نشر مفاهیم و الفاظ و قرآن کریم و نهج البلاغه در سطح حوزه جامعه انشالله توسعه بدن و این هدف بسیار مقدسی که انشالله شاهد رشد اخلاقی و رشد تربیتی جامعهمون بر اساس قرآن و عفت باشیم.
فردا شنبه 21 مهر سال 1397 هجری شمسی است برابر با 3 صفر المظفر سال 1440 هجری قمری و 13 اکتبر سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب افق قم ساعت 23:12 دقیقه، اذان صبح فردا ساعت 4:48 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6:10 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
ممنون و متشکر از همکارانم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار معارفی ساعت 21 رو به اطلاع شما عزیزان رسوندند. تا لحظات دیگه برنامه گفتگوی فرهنگی رو تقدیم شما میکنیم. حجت الاسلام رحیمیان در این برنامه در مورد مسائل 40 ساله انقلاب صحبت میکنند.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی،
عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین فن خیر ناصر نمایین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته رادیو معارف و برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که واقعا گفتم به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما شنوندگان از گرامی تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگوی صریح و بی‌پرده با شخصیت‌های فرهنگی کشور هست. ما هفته گذشته این توفیق رو داشتیم تا در محضر حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای رحیمیان تولیت محترم مسجد مقدس جمع‌کران باشیم. این هفته هم در محضرشون هستیم و متشکرم که تونستیم با ایشون گفتگو کنیم. از سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب آقای رحیمیان.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب و ارادت خدمت همه علاقه مندان و مشتاقان به معارف دینی و اسلام ناب و هم عرض خسته نباشید و سپاس نسبت به زحمات ارزشمند رادیوی معارف و همکاران خوبش و جناب عالی و همکاران.
خیلی متشکرم. این از این کار مرحوم حضرت در هفته گذشته بیانات حضرت عالی و گلایه های حضرت عالی رو از روند فرهنگی کشور در واقع شنیدیم. خلاصش این که اون چیزی که موجود هست و روند سروری داره به حال از برکت ذوات مقدس اهل بیت علیهم السلام هست. مباحث مربوط به حضور مردم در مراسم مختلف مثل نیمه شعبان در مسجد مقدس جمع کردن حضرت عالی تولیت اون رو عهده داریم، به در شبهای قدر یا در مراسم اربعین یا در مراسم اعتکاف، به حال این روند روندی است که به حال معلول شرایطی است که حضرت عالی بیان فرمودید ذوات مقدس اهل بیت علیهم السلام و عنایتی که اون حضرات نسبت به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند. ولی از یک بعد دیگه حضرت عالی به حال روند فرهنگی کشور رو طی 40 سال گذشته مثلا اون که از ناحیه مسئولین فرهنگی کشور اتفاق افتاده رضایتمندی نداشتید. بحث مسئله یا قصور و تقصیراتی که حالا از ناحیه ماها در واقع در این زمینه اتفاق افتاده، بعد عملکرد حوزه های علمی در این شرایط هست. من میخوام بحث رو با این مسئله آغاز کنم که به هر حال حوزه عصر انقلاب چه ویژگی هایی داشته و داره و اینکه اصلا انتظارات متقابل نظام از و حوزه چقدر بوده و حوزه چقدر در این زمینه به مسئولیت های خودش عمل کرده.
ببینید، انقلاب فرزند و مولود حوزه است. اگر حدوث انقلاب، ولادت انقلاب از حوزه بوده، یقینا بقای انقلاب و شکوفایی انقلاب هم با پیوند با حوزه ضرورت داره. ببینید، مگه ما نمیگیم انقلاب اسلامی؟ مگه نمیگیم جمهوری اسلامی؟ ما اسلام رو باید از کجا جستجو بکنیم؟ از کجا باید بفهمیم؟ کجا باید اسلام رو تبیین بکنه؟ اقتصادش رو، فرهنگش رو، سیاستش رو، بانکداریش رو و ابعاد مختلفش رو. مگه نمیگیم اسلام دین دنیا و آخرت و اداره دنیا و آخرت انسان هست؟ مگه نظام اسلامی برای این نیومده که دین را در همه عرصه های جامعه جاری بکند؟ البته همیشه تو پرانتز چیزی عرض میکنم، شبکه قرآن شبکه خوبی است، رادیو معارف بسیار ارزشمند است، نورانی، اما چه بسا تا یه حدی، کامل نمیخوام 100% بگم، تا یه حد این معنای سکولار کردن نظام تبلیغی ما هست در عرصه سیاسی ما. چرا که دین و مبانی دین و ارزش‌های دینی و پیوست دینی باید در همه برنامه‌ها جاری باشد، نه فقط یک شبکه رادیویی معارف رو بیان بکنه. اونجام که برنامه خانواده است، اونجام که برنامه عرض می‌کنم که جوانم و جوان هست، اونجا که برنامه کودک هست،
اونا همیشه برخی از برنامه‌ها توجیه این هست که در واقع دفع افسد به فاسد میکنیم. اگر مثلا میخوام بگم ما یه مقداری فضا رو باز نکنیم، برای شما ممکنه مثلا قشای از مردم برن سراغ ماهواره، لذا مثلا با ناچار میگه یه مقداری فضا رو اینطوری باز کنیم.
این یکی از تسهیلات شیطانی است، یکی از تسهیلات شیطانی است که ما به بهانه یا با تمسک به این معنا که اگر چنانچه این برنامه هایی به اصطلاح جذاب رو داشته باشیم بیننده مون رو از دست بدیم میرن اونجا، این طور نیست. ببینید، اون کسی که رفته از اون طرف با این شوخی های ما و جوک های ما و این برنگاری های ما بر نمیگرده به سیمای جمهوری اسلامی. اون جاذبه های
شیطانی
اون طرف اینقدر قویه که شما نمیتونی باش رقابت کنی. اگه خواستی باش رقابت بکنی باید تا تای خط بری. یه وقت با یکی از شبکه های خوب لبنان به المنار رفته بودیم برای بازدید، دیدم فیلم موقع المنار با وسط بنیاد شهید بود و به نظر ما بود، گفتیم آقا این فیلم ها چی میگذارید؟ گفتن ما الگومون سیمای جمهور اسلامیست. گفتم نه، اینجا ما تلویزیون و همین تصور که مختصم خب دیگران. گفتم اگه شما خواهید رقابت با دیگران بکنید تا به رهنگی کامل و یه چیزی بالاتر از اون رو بجن با این تا اونجا میتونید برید؟ نمیتونید برید. پس شما بیشتید سر مرزهای حلال و حرام خودمون، اون هم مشتری خاص خودش داره، این رو حفظ بکنید. ما الان ببینید اونی که اون مخاطبی که پای سیمای جمهوری اسلامی می‌نشینه همون مخاطب مذهبی ماست. ما بیشتر از اینکه غیر مذهبی رو بخوتون از ماهواره برگردون به این طرف، مذهبی همون رو داریم بیدین میکنیم. وقتی شال میندازیم به جای حجاب، به جای مقنعه، به جای چادر، خب این شال میتونه یه خودم بالاتر بوده. و بعد گاهی وقتا هم که تبلیغ فیلم های سینمایی فاسد رو میکنیم با اون وضعیت فجیعش، حتی تو همون قطعاتی که انتخاب میکنن، چیز ما داریم الگوسازیمون رو داریم خود مخاطب مذهبیمون داریم سوق میدیم به اون طرف. ببینید وقتی ما میگیم مذهب، معناش این نیست که همیشه روزه باشه، همیشه مثلا مصیبت باشه، همیشه چیز غیر جذاب باشه، که نه، هنر دینی به این است که شما در عین جذابیت، الان فرض بفرمایید توی سریال ها
خواجا ما تربیت نکردیم افرادی که بتونن واقعا تمام این محتوای ارزشمند 1400 ساله مکتب اهل بیت رو بتونن تو قالب هنر بیارن.
ببینید داریم ما الان کم و بیش، آقا داره تو این ارض و همه ارضهایی به زمین مونده، فقط خودش تنهایی داره همیست رو جمع جور میکنه، حتی کارگردان ها رو حتی بدهاشون رو دعوت میکنه میاره ایزوری میانشونه. و ببینید الان یک سریالی مثل مختارنامه، مثل کارهایی که مرحوم سلحشور مردان آنجلوس و یوسف پیانبر رو انجام داد، آقا هرچه مردم میبینن، نه فقط ملت خودمون، ملت های دیگه، اصلا خسته کننده نیست. حالا اینا فیلم های تاریخی است، ما انواع فیلم های دیگری میتونیم بسازیم، سریالی. آقا این هنری که بالاخره این پولی که داریم خرج میکنیم فلان سریال رو بسازیم که توش همش نامزد بازی و نمیدونم دختر و پسر و ازدواج و نمیدونم چی اینا، و اونم احیانا با یک بدآموزی ها. میتوانیم با هنری که الان خود آقا هم مکرر تعریف کردن از قدرت سینمای ایران و کارگردان های ایران، الان گاهی گاهی من شاهدیم بعضی کارگردان های مذهبی ما منزوی هستن، تو سرشون زده میشه، کنار زده میشن. به اون وقت حالا به هر صورت این خودش حالا داستان مفصلی است که اجمالا ما باید دین را و تربیت دینی را در همه عرصه های مختلف، اگه میخواییم جامعه دینی داشته باشیم، اگه میخواییم سکولار نباشیم، ولی توی قاهره مثلا زمان عبدالناصر، زمان سادات، زمان اینا همچه رادیو قرآن های او را قوی تر از ما بودند و اینا رادیو نمیدونم مثلا کذاشون قوی تر از ما بودند. این که کافی نیست که ما، یعنی جدا کردن مسائل دینی، بعدش هم حالا یه وقتایی هم که میخواییم یه مسئله دینی بذاریم درس آیت الله جوادی عمر تفسیر ایشون بذاریم، یه وقتایی مرده کسی باش نمیشینه اون وقتی که نه، جای کار و برنامه ریزی و کارهای جذاب انجام. ما اگر الازین از جاهد و فینال نهدیه نمون سبال نه، ای کسی اخلاص داشته باشه و برنامه ریزی بکنم، حتی از آدمایی که خودشون هم اخلاص نداشته باشه، ولی وقتی که ما برنامه بدیم، من خودم از کارگردانی که هیچ اعتقاد نداشت، نمیخوام اسمشو بیارم ولی میخوام کارش هم بگم که معلوم شه کی، ولی دو ساعت نشستم با اون صحبت کردم که آقا چه فرق میکنه این نقش زنی که در فیلم شما میخواد ایفا بکنه، حالا آسنش اینجا باشه اینجا باشه برای تو فرقی میکنه؟ گفت نه. گفتم خب آقا این آسین رو بذار اینجا. گفت آخه این که از نظر شرعی اشکال نداره به مچی. گفتم از نظر شرعی اشکال نداره، ولی بعد آموزش سر جای خودش هست. شما دارید الگو سازی میکنید، مدل سازی میکنید. آقا در هالیوود وقتی یک کسی رو انتخاب میکنن برای ایفای یک نقش به عنوان هنرپیشه، از او تعهد میگیرن که الان تو آدم ناشناسی هستی، با سرمایه ما تو مشهور میشی، این شهرت تو مال ماست، تو حق نداری در از شهرت استفاده شخصی بکنی. هر دستاورد مادی و منفعتی که بر این شهرت تو مترتب شد، سهم هالیوود سر جای خودش، سهم اون کارگردان یا اون مؤسسه یا اون شرکت. ما آدم ها رو میاریم تو تلویزیون، بعد اینها تبدیل میشن وقتی مشهور شدن، آه حالا تو تلویزیونم که میاریمشون احیانا حالا اون چارچوب ما رو در یه حد اقل رعایت میکنند، خارج از تو اینستاگرام تو جاهای دیگه بی‌حجابی اظهار نظرهای سخیفی که نسبت مسائل ارزشی میکنن، نسبت مسائل دینی، نسبت به انقلاب میکنن و آثار منفی که داره. ما اینا عرصه فرهنگیمون که میگیم رهاز بی صاحبه همین جاست دیگه، یه بخشش همین هاست که آدمهایی رو چهره میکنیم